بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد آخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا حجب ذات إرتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو وجاج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد ذلك مبتدئ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه والشمس والقمر دائبان في مرزاته يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. از خطبهای توحیدی اماممون آقا حضرت امیر روحی و ارواح العالمین له الفدا بهره می گرفتیم. حالا گرچه این خطبه ها رو من یک بررسی اجمالی کردم در کل این به اصطلاح مجموعه شریفه، دیدم که به فضل خدا، خدا لطف کرد و در سال گذشته و سالهای گذشته در بحثای حوزوی همه اینا رو بحث کرده، یعنی کل اون چه در مجموعه شریفه نهج البلاغه هست از قسمت های توحیدی به فضل الهی بس شده. لذا هرچه گشتم که قسمتی پیدا کنم که بس نکردم که به این صورتم تکرار نشه، ولو اینجا هم نبودم، ولی بالاخره بحثه توحیدی بعد از دوستان تشریف داشتم که بحثی باشه که اونجا صحبتش نشده باشه پیدا نکردم. دیدم که به فضل خدا کل اون چه در نهج البلاغه بحث توحیدی، بخش توحیدی داره، این رو صحبت کردیم. حتی جملات کوتاهی که در توحید هست اون رو هم صحبت کردیم. لذا یه چیزی که اونجا بحث نکرده باشیم پیدا نکردم. نتیجتا گفتم خب حالا سطح صحبت هم که فرق میکنه و بعد حاشیه های مربوط به این مجلس عمومی میریم، لذا در مجموع اینجور نیست که از اول تا آخرش تکرار بشه، نه یه بخشش یک تکراری بشه بعد تو حرفای دیگه میریم که طبعا مناسب با اینجا بشه. امیدواریم که بتونیم از این بیانات مولا بهره گرفته باشیم، ولی در هر حال برای بعضی از دوستانی هم که تشریف داشتن در اون بحث ها، باز هم اصل توجه به این بیانات و متذکر شدن به این بیانات معصومین علیه السلام برای همه در هر وضعیتی که باشن مفیده. حالا این خطبه‌ای که خوندم، این خطبه خطبه 90 از شماره گذاری هایی که در ترجمه مرحوم دشتی شده، در بعضی از شعرها خطبه 89 هست مثلا. در حال از این خطبه انشاءالله امیدواریم که بهره بگیریم. خطبه 90 از این مجموعه نهج البلاغه که ترجمه شده به ترجمه مرحوم دشتی. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، چقدر لطیف عباراتشون بیاناتشون، به حقیقت جانمون به قربانشون، که باز هم ارزشی نداره جانمون برای اینکه قربانشون بشه. چه شخصیت هایی بودن اینا، چه جور حرف زدن، چی گفتن، یک دنیا عظمت، حکمت، جلالت در بیاناتشون. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، ستایش خدا را که شناخته شده است بدون اینکه دیده شده باشه، دیده نشده ولی از هر چیزی روشن‌تر. ستایش خدایی را که معروف است، شناخته شده است بدون اینکه دیدنی در کار باشه، من غیر رؤیه. خب در ضمن صحبت‌های قبل هم مشخص شد که اصلاً خداوند متعال دیدنی نیست، معلومه، چون هر چه دیدنی باشه این یک اندازه‌ای داره، هر چه دیدنی باشه این جا می‌خواد، مکان می‌خواد، هر چه دیدنی باشه نتیجه‌اش اینه که نیازمنده، احتیاج داره به غیر. و ذات مقدس حضرت حق به خاطر این که ذات غنی بی نیازه، که اگر نیاز داشته باشه که مثل خود ماست که، خدا نمیتونه باشه که، این است که او بدون این که دیده بشود روشن است و دیده شدن نسبت به او غلط است، چون هر چه دیده بشود مخلوق است، محدود است، درست شده است. ذات مقدس حضرت حق این چنینه. الحمدلله المعروف من غیر رؤیه و الخالق من غیر ربیه، ستایش پروردگاری را که خالق است بدون این که فکری کنه، بدون این که بخواد انداز و برانداز کنه. معمولا افرادی که خالقن در سطح خالقی که مربوط به خلق هست، که تعبیر خالق بخوایم بکنیم که میشود گاهی تعبیر کرد، مثلا به جهتی سانه که معمولا گفته میشه، یک در و پنجره ساز میگیم کارش اینه که در پنجره می سازد. یک بنا کارش اینه که ساختمان می سازد، پس می سازد. ولی این بنا که می سازد بدون این که انداز و برانداز کنه، بدون این که فکر بخواد بکنه، مثل ما که فکر میکنیم تا چیزی بسازیم، او خیر، و این صفاتی که در ما هست اونجا نیست. لذا والخالق من غیر ربیه. بعد ستایش خدایی را که لم یزل قائما دائما، ستایش خدایی را که ازلیت دارد، قیومیت او. قائم اینجا بیشتر به این معنی که عرض میکنم شده، در شروع هم این توجه دادن که خداوند قیوم است و قائم به ذات هم هست. ازلا لم یزل قائما دائما، یعنی اول نداره. ازلیت حضرت حق، ازلیت اصلا معناش اینه که بلا اول بوده است و بوده است و بوده است همچنان و قائم به ذات، به خود، بی نیاز به غیر خود. لم یزل قائما دائما. اون وقتی که تعبیر وقت هم تعبیر زیغ خناق است و از باب ناچاری است، اون وقتی که آسمانی دارای برج ها نبوده، اون وقتی که حجاب هایی افکنده نبوده، اون وقتی که شب تاریکی نبوده، اون وقتی که دریای ساکنی نبوده، اون وقتی که کوهی که دارای فجاج نبوده، و وقتی که درهای کج و معوج و پرپیچ و خمی در کار نبوده، و وقتی که زمین گستردهی نبوده، و وقتی که خلقی که روپای خودشون بیستن مثل انسانها و موجوداتی که روی پای خودشون قوام دارن و اعتماد به پای اونهاست در کارهاشون استفاده میکنن، ولا خلق اعتماد، ذات مقدس حضرت حق بود و هیچ یک از این موجودات نبود. این از خداوند متعالی که مبتدع الخلق، خلق و هستی را ایجاد کرد. لطفا اینجا خود عبارات رو کمی دقت بکنیم که روشن‌تر باشه تا نتیجه‌ای که در نظر هست به عرضتون برسن. در ارتباط با این بیانات شریفه به این صورت در شروع توضیحاتی داده شده هست. این چنین شد که الحمدلله المعروف من غیر رؤیه، گفتیم دیده نشده و نمی شود، ولی این چنین است که روشن برای همه. این جمله شریفه در قبال حرف های انحرافی است که به دو صورت گفته شده. یکی حرفایی که بعضی از اهل سنت دارن که خداوند روز قیامت به چشم سر دیده میشه، این تصریح دارن، در کتب معتبرشون هست. این داستان رو گاهی من عرض کردم که مشرف بودیم مدینه، یکی از رفقا گفتش که این صحبت شاید 20 سال بشه، شاید هم بیشتر. یکی از رفقا گفتش که نمایشگاه کتابی است در مدینه، بریم نمایشگاه کتاب ببینیم، کتاب چیزی نگاه کنیم، برداریم بخونیم بخریم. گفتیم رفتیم و کتابهایی که دیدیم، من بعضی از کتابهای معتبرشون مشهورشون دیدم که عجب صاف و صریح نوشتن که روز قیامت خداوند متعال به چشم سر دیده میشه. همین حرفی که الان اینجا گفتیم غلط نادرسته و حضرت این تعبیر شریف رو فرمودن، کتاب رو خریدیم، کتاب های دیگه هم خریدیم. آمدیم بیرون، یه وانتی استاده بود، معلوم بود که مأموریت داره برای این برنامه که افراد اگر بخوان سوار بشن بعد حرف خودشو بزنه. خیلی هم فارسی قشنگ صحبت میکرد. سوار شدیم و اینم شروع کرد صحبت، گفت کتاب خریدید؟ گفتیم بله. گفتش که خب خوب کاری کردین کتاب خریدین. گفتم بله، ما از کتابای شما میخریم ولی شما از کتابای ما نمیخرید. ما میخریم آمدیم میبینیم همه کتاب خریدن. گفت خب درست شما همینه، کتابای ما خوبه، شما باید بخرید. کتاب شما خوب نیست، ما نباید بخریم. درست شما همینه. تا اینجا که محکومیم دیگه، کتاب اونا خوب ما بخریم، کتاب ما نه خوب اونا نخرم. گفتم اتفاقا ما این کتاب هایی خریدیم بخشش برای این بود که در این کتاب ها حرف های خیلی پوچی بود، خواستم که سند داشته باشم، درست از این کتاب ها خریدم، سندی در حرف های باطلتون داشته باشم. مثل همین که خدا دیده میشه، گفت این که باطل نیستش که، گرب درست است که صاف قرآن فرموده، خود قرآن گفته. قرآن میفرماید که الی ربها ناظره. گفتم حالا این معناش اینه که یعنی خدا دیده میشه؟ گفت بله، قرآن هر چی که داره میگه باید قبول کنید دیگه. گفتم پس این داستان گوش کن. یه وقتی یکی از مراجع بزرگوار مکه و مدینه که مشرف بودن با یکی از شخصیت‌های مهم علمی اهل سنت نشستی داشتن، در اون نشست صحبت به همین حرفا کشیده شده و این بزرگوار از مراجع شیعه به اون مولای مهم اهل سنت گفته بودن که، و اونم کور بوده، معروف بود که اعماست و معروف بود که از شخصیت مهم علمی شون، گفته بودن که من برای تو دلم میسوزه، متأثرم خیلی. گفته بود چرا متأثرید؟ گفته بودن که متأثرم که شما بهشت هم که بروید بهره از بهشت ندارید. گفته چرا بهره ندارم؟ گفته بودن به خاطر اینکه بهشت هر چی داره، خب یه بخش مهمش بخش دیدنی هاست، شما هم که کوری. قرآن هم که میگوید من کان فی هذه اعما و هو فی الاخرت اعما، هر کس تو دنیا کوره اون در آخرت هم کور. اینه که من با حال تو متاسفم که بهشت هم که وارد بشی باز اونجا بهره چنانی نخواهی داشت به خاطر اینکه کوری. گفته بود این اعما معناش نیست، این کوری چیز دیگه است. گفتم چرا معنا میکنی؟ چون اولی صحبت شده بود که همون ظاهر قرآن هست هست همونو بگید، چرا اینجور توجهش میکنی؟ نه دیگه همیتو معنا کن. و اون دیگه مونده بود در جواب، من این به اون راننده گفتم. دیگه راننده ساکت شد تا وقت ما رو رسون به مقصد، دیگه هیچ صحبتی نکرد، دیگه حرف ندارد. خب اینجوریست، این حرف در قبال این حرف هاییست که حالا میگن. یعنی بعد از این که میبایست با گذشت جریان ها مطلب براشون روشن مشخص، ولی باز هنوز هم گرفتار انحراف هستن، چه این که از مرکز علم و فضیلت ائمه معصومین علیهم السلام و اون چه که پیغمبر اکرم برای هدایت خلق بیان کردن که باید به اونها مراجعه کنید، از آن فاصله گرفتن، لذا به این اشتباهات و انحرافات شدید. این یک نوع انحراف. یک نوع دیگه انحراف بعضی از عرفای اصطلاحی است. اینا هم باز گاهی کارشون به جای رسیده که اینجور گفتن، عبارات دم دست هست که اون چه چشمت میبیند از اشیا او اوست، خودشه، هرچی که میبینی. کلما تراه العیون، از باب اعتقاد به یک وحدت وجود خاصی که آرا فعلا جای بحثش نیست، ولی در مقابل اون حرفان هست. خیر، ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که این چنین است که المعروف من غیر رؤیه. خب این حالا حاشیه نسبت به جمله اول بود. جمله بعد هم والخالق من غیر رویه، باز ذات مقدس حضرت حق به هر چه اراده کند نفس اراده او موجب می شود که اون شی محقق بشه. و ضمیر یعنی مثل ما پنهان و دل و فکر کنم و نقششو بریزم و تفکر کنم و انداز و برانداز کنم، این حرفا در ارتباط با ذات مقدس پروردگار نیست، منزه است از چنین مسائلی. و بعد گفتیم که قائم به ذات است، قائمن الذی لم یزل قائمن دائما، به حکم قطعی عقل این خلقت ما و خلقت کائنات اثبات میکند، به حکم قطعی عقل اثبات میشود به این که باید یک حقیقتی که اون حقیقت قائم به ذات است، اون حقیقت غنی مطلق است باشه، و الا این کائنات و موجودات اینها تحقق پیدا نمیکنه. اینا استدلالایی که جای خودش هست بخوام ورود پیدا کنم، یه مقدار بعضی براشون ممکنه نیازی که نیست، چون نیاز نیست ورود پیدا نمیکنم. بخاطر اینکه هممون این حقیقت رو روشنیم، هممون توجه داریم که این عالم تکیگاهش ذات مقدس غنی به ذات، قائم به ذات بی نیاز، که هیچ نوع نیازی برای او نیست، اوست که قائم به ذات است. اون وقت بیشتر این عبارت بعدی رو خواستم لغتش رو گفته باشم از این تفسیرهایی که شده و توضیحهایی که داده شده، که خداوند متعال بود لم یزل از لا سما از ذات ابراج، هنگامی که آسمانی که دارای برج هاست، ابراج رو گاهی معنا کردن یعنی ارکان، دارای رکن هاییست، یعنی آسمان دارای بخش هاییست که اون بخش ها رکن نیست برای آسمان ها، در اساس خلقت آسمان ها خصوصیت داره. قبل از این که آسمان دارای ارکان و ابراج باشد، خداوند متعال بوده است و بوده است و ازلی است. پس آسمان ذات ابراج معنیش این شد که یعنی دارای برج ها. حالا از نظر دارای برج ها که باز یه بحثای حیوی است که آسمان و برج و بروج مختلف دارد، اونها هم جای خودش مطرح هست که بنده دیگه ورودی تو اون قسمت رو ندارم که حتی بخوام یک قسمتی رو براتون عرض کنم که این برج ها چگونه است و چه کیفیتی داره، ولی در کتاب هایی که مربوط به علم هیئت هست اینها یه مقداری صحبت شده. از لا سما ذات و ابراج ولا حجب ذات و ارکاج، و همچنین خداوند متعال ازلی است و بود وقتی که حجبی که اینها افکنده شده باشد نبود. اینا حجب اینجا رو دو جور معناش کردن، شراح یکیش این که یعنی حجب نورانی بین عرش و فرشتگان، عرش خاصی که فرشتگان در ارتباط با اون عرش محجوبند، حجاب های نورانی فاصله است بین فرشتگان و اون عرش. بعضی اینجور گفتن این حجابی که افکنده است. افکنده است کنایه از همین که یعنی مثل حجاب و پرده‌ای که افکنده میشه، مانع میشه بین دو طرف، این چنینه. قبل از اینکه چنین حجابی هم باشه، خدا ازلی بوده است و بوده است. گاهی هم اینجور معنا شده، حجاب زرتیاج معنای دیگری که برای شده این است که در ارتباط با این عبارت گفته میشه که مقصود این است که خود این آسمون ها هر یک برای شیاطین حجاب هایی هستند که مانع از حرکت شیاطین در قسمت های بالاتر. منظور از این که حجب صاحب ارتاج اینه. پس بنابراین یعنی قبل از این کائناتی که ما نمیبینیم و ما درست حقیقتش را نمیفهمیم ولی واقعیت دارد، مولا میبیند و میداند و میفهمد و بیان میفرماید. ما بگونه اشارهی میفهمیم چیزهاییست که حقایقش هم درست میفهمیم. ذات مقدس بود و هیچ یکی از اینها نبود، اینها نبود با او بود و نیز قبل از این که شبهای تاریک و قبل از این که دریاهای ساکن و قبل از این که کوههای دارای دره‌های مختلف و قبل از این که دره‌های وسیع پرپیچ و خم و قبل از این که زمین گسترده که در اختیار خلق قرار گرفته است و قبل از این که خلقی پیدایش پیدا کند و تحقق بیابد و خداوند متعال خلقی را بیافریند، یعنی قبل از این که مخلوقی که این مخلوق به گونه انسان یا بقیه حیوانات خودش روی پای خودش در کارهای خودش فعالیت داشته باشد، یا اساساً زعتماد یعنی دارای قوه و نیرویی که در کارهای خودش به کار میبرد، قبل از همه اینها ذات مقدس حضرت حق بوده است و بوده است و بوده است، ازلی است. ذات حضرت حق یک چنین حقیقتی است که ابتدایی براش نیست. اون وقت این ذات مقدس که این چنین است خلق کرده است خلق را. ذالک مبتدع الخلق و وارثه، خلق را ایجاد کرده. اینجا یک کلمه کوتاهی عرض کنم دیگه از این بخش بگذرم و کم به کم عرضم رو جمع کنم انشاءالله تتمه این خطبه. یک مقدار حرفاییست که زمینه بیشتر برای محافل عمومی داره و یه مقدار بحثای اخلاقی درش بیشتر نیز ورود پیدا میکنه انشاءالله بعد و عرضتون برسد. پس تا اینجا چنین شد که این ذات مقدس حضرت حق به مشیتش ایجاد کرده از خداوند خلق را، مبتدع الخلق و وارثه، ایجاد کرده. بعد هم که همه اینها از بین برود، در حقیقت اوست که ارث برده است همه چیز را و برای اوست همه چیز، مبتدع الخلق. در این کائنات حالا در سطح بسیار مختصری اشاره میکنم و اون اینه که این کائنات که محقق است، تحقق این کائنات اون چه درست است این است که به ایجاد است. یعنی چی؟ همینطور که الان گفتیم ذات مقدس حضرت حق هیچ نبود، اما جمله‌ای که تو بچگیمون پدر و مادر ما میگفتن خیلی عالی بود، خدا بود و هیچی نبود. یادم میاد اون بچگی، نمیدونم حالا معمول هست که آدم به بچه هاش این حرف رو بزنه یا نه، خدا بود و هیچی نبود، بعد خداوند خلق کرد. چنین شد. خیلی جمله عالی است. یعنی بر اساس نصوص قرآن و روایات فراوان و بسیار و معتبره، یعنی که خدا بود هیچی نبود، ذات مقدس حضرت بود کان و لم یکن معه شیء، هیچی نبود. سپس چیکار کرد؟ خدا خلق کرد. اون وقت البته طبق بعضی از روایات اول چیزی که خود این بحث هاست که مفصله اشاره کرده باشم، حالی که از درود استفاده کرده باشیم، یک جهتش اینه که استفاده از برکت و نور درود، اولین چیزی که خداوند متعال آفرید و هیچی نبود او را آفرید، نور وجود مقدس خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و باز به ترتیب آقا امیر المؤمنین ائمه معصومین علیه السلام. پس اینجور شد که او بود و چیزی نبود، بعد چی شد؟ بعد خداوند متعال مبتدع الخلق. پس این درستش همینه که خدا ایجاد کرد، او فاعل مختاریست که بخواهد ایجاد کند ایجاد میکنه، نخواهد ایجاد کند ایجاد نمیشه چیزی، و اوست که بود و بعد ایجاد کرد اشیا را. چون بود و اشیا را ایجاد کرد، اینجا نکته کوتاه ظریفی عرض کرده باشم، پس اون چه که آفرید یعنی به حقیقت هیچ نبود، مسبوق به عدم حقیقی بود آفرید، پس اون چه که آفرید می شود فقیر محض، چون آفریده شده، وابسته است، خلق شده، درست شده، وابسته به درست کننده است، می شود نیازمند محض. و آفریدگار بی نیاز محض، امولی که همه این جمله شریفی قرآن شهیدیم انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. و چون این چنین است، محال است از نظر عقلی خدا و کائنات سنخ هم باشند. چرا؟ چون این کائنات آفریده شدن، وقتی آفریده شدن یعنی نیازمند محضند، یعنی فقیر محضند. آفریدگار بی نیاز محض است، بی نیاز محض با فقیر محض هرگز سنخ هم نیستن، تسانق با هم ندارن. او بوده است و بوده است، موجود لا عن عدم، و غیر از او هرچه هست بوده است و میگیم هست و هست، ولی موجود ان عدم، ولی لذاست که این دو با یکدیگر هیچ نوع سنخیت ندارن. و بهترین تعبیر که از وجود مقدس آقا حضرت رضا علیه السلام داریم، کنه تفریق بینه و بین خلقه، ذات مقدس حضرت حق کنهش جدائی اوست از خلق، تبادل اوست با خلق، کنهه مباینته ایاهم. کنه ذات مقدس حضرت حق مباینت دارد با خلق، این درسته. اون وقت هر چیزی غیر از این شنیدید که دیگه میخوام ذهنهای بعضی مشوش درسته باشه وارد نمیشم، هرچه غیر از این شنیدید اون باطله. اگر شنیدید که از خداوند متعال جلواتی که جلواتش هم عین خودش هست تجلی کرده است، تجلی به این معنا، ولی تجلی پنج تا معنا میشه، دو معناش درست و سه معناش غلطه. تجلی به این معنا که از ذات مقدس حضرت حق جلواتی بروز کرده باشد از ذات مقدس و این کائنات تشکیل یافته غلط، از ذات مقدس و سقع ربوبی تنزل پیدا کرده است غلط. اگر شنیدید خود ذات مقدس است که به این صورت‌های مختلف تنوع پیدا کرده، تطور پیدا کرده، تشعن پیدا کرده، اگر این جور چیزا شنیدید غلط است. اگر این تعابیر رو شنیدیم اونجا دیگه حرفای نادرسته. درستش نسبت به اون چه که هست طبق اون چه عقل هم تأیید میکند و بعد هم بیانات وحی که به عقل به وحی رسیدیم نیز تأکید میکند، این است که خدا ایجاد کرده است ما سوای خود را به وجود آورده است، خلق کرده است. اینجا آقا هستمید چنین فرمودن مبتدع الخلق و وارثه، خلق را ایجاد کرده و وارث خلق هم هست. یعنی باز این خلق اینا همه در جریان رفتن هستند و هرچه در پس از این جریان باشد و اینا در عوالم دیگر ببرند، به یک معنا میگیم به خدا، خداست که وارث این هاست و به طور کلی خداوند متعال هستش که این خلق فانی میشن و ذات مقدس حضرت حق وارث همه چیز است و سپس باز برنامه‌ای که اونا مسائل دیگری است. و اله الخلق، اله خلق است، معبود خلق است، اونی که معبود خلق است اوست، رازق این خلق است، ذات مقدس حضرت حق است که این چنینه. خب حالا تا اینجا که باید میکنه از اینجا عرض بکنیم که طبق اون چی که روز گذشته هم اشاره کردم که میخوایم که انشاءالله همیشه جوری باشه که ماه رمضان است و توجهی به ذات مقدس حضرت حق و حالت دعایی در کار باشه. این ذات مقدسی که این چنین است، دیروز عرض کردم که حیف است که انسان با این خدا ربط جدی نداشته باشه، قفلت داشته باشه از اینکه با خدا انس پیدا کنه. چه بسیار خوب است که کارمون به جایی برسه که مانوس بشیم با خدا، انس پیدا کنیم با خدا، خوشمون بیاد از یاد خدا کردن، کیف کنیم از گفتن الله، حظ ببریم از این که یا رب بگیم. اینجوریست که دیروز گفتم یک شاعری شعری گفته و حالا اینجا یادداشت کردم چه خوب گفته، میگه لله قومون اذا من لیل جنهمون، قومو من الفرش للرحمانه عبادا، همو ازا ما بیاز و صبح لاه لهم قالو من الشوق لیت اللیل قد آدا. خوش به حال جمعی، این شاعر جو میگه، میگه خوش به حال جمعی که اینها حالشون اینه که وقتی شب میشه الله قومون ازا من لیل جنه همو، شب که میشود و میپوشاند این شب روز را و اون تاریکی که فرا میگیرد همه جا را، اینا در دل شب پا میشن، قامو من الشوق، اون دل شب پا میشن، لرحمان عبادا، برای پروردگار عبادت میکنن و در حال عبادتن لرحمان عبادا مشغول عبادت میشن در دل شب، قامو من الشوق لرحمانه عبادا، با نشاط به یاد پروردگار. که خب اونایی که اهل شب هستند و استفاده از شب توجه دارن که حرفایی که میزنن که برای ما، برای مثل بنده خب خیلی تذکره. یکشون یادم میاد، خدا رحمت کند، مرد ارزندهی بود، فوق‌العاده‌ای بود در جهت استفاده از شب، میگفت فلانی، نقلم کردم مواردی هم اینجا، میگفت فلانی این نیمه شب که کسی پاشه با خدا راز و نیاز داشته باشه میدونی مسئلش چیه؟ گفتم بفرمایید. گفت مسئلش اینه که گاهی میشه یک کیسه تعبیر خود رو بگم گلگاوزمون، این کیسه گلگاوزمون دم میکنن میخورن. اون چقدر باید طول بکشه که آدم هی یه مقداری دم کنه بخوره، یک مقدار دم کنه بخوره، دم کنه بخوره. بعد بگم اما اگر چنون چه شیرش رو بکشن، گاهی یک کیسه گلگاوزمون شیرش که میکشن یک کیسه میشه کوچیک، ولی پر خاصیت. یک قطره خوردنش چقدر مفیده، نمیخواد دیگه اون دم بشه و خورده بشه. میگفت که سحر که میشه خداوند التابش رو شیره کشی بکنه، تزریق بکنه به بندش، اگر چنانچه دل بدهد در دل شب به خداوند متعال، خدا رو بهش لطف بکنه. عنایت لله قوم اذا من لیل جنه همو قالو من الشوق للرحمن عبادا. آقا حضرت عسکری علیه السلام که این جمله خیلی معروفه دیگه، اون چه که میتواند انسان را مقرب کند به پیشگاه پروردگار استفاده کردن از شب است، که حضرت فرمودن که از سفر و الالله لا ینال الا بمتتا اللیل یا الوصول و الالله، که باز به معنی خاص خودشه دیگه، لا ینال الا بمتتا اللیل، به این که شب رو کسی مرکب قرار بده برای رفتن در خانه پروردگار. بعدش میگه که این جمعی که اینجور خوب شدن، اینا کسانی هستن صبح که میشه مشغول کارشون بشن، بازار میره مشغول درسش میشه، مشغول کاری مختلفش میشه، هر کس تو هر رشته‌ای که هست، اما هم تو دلش متوجه اینه که کی شب بشه، کی شب بشه، کی شب بشه، که باز با خدا و خودش این ذات مقدس غنی یا مطلق در ارتباط باشه و صحبت بکنه. همو ازاما بیاض و صبح لا حلهم قالو من الشوق لیت اللیل قد آد. جناب کمیل بود بسی که شبی خدمت آقا حضرت امیر علیه السلام بود و بعد متوجه شد حضرت بیدار بودن، خواب بود خواب بیدار بود، حضرت صداش دادم خوابی بیداری خوشو از این دل شب استفاده کن، استفاده کن برای این سفر طولانی که در پیش داری. و خود حضرت فرامون کارشون بود که گاهی هم صورت به دیوار میگذاشتم، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اوضاعی داشتن. اون وقت گاهی اونی که توجه به این مسائل ندارن، بعضی از کسانی که این حالات رو دارن ازشون که میپرسیدن وضع فلانی چی بوده، تو تشکیلات فلانی بودی، یه حرفای مخصوصی میزدن که خب شیرینه شهیدنی از جهتی. یکی از خدمتگزاران خانه یکی از اولیاء خدا از قبیله مثلا بحر العلوم و امثال این حالا، نمیده اسم کسی یادم است، بعد از فوت اون جناب به این خدمتگذاری که تو خانش بود گفتن که ایشان از حالاتش بگو چیزی بود، حالاتش وضعیت چی بود. گفت واقعش اینه که روز که میشد که خیلی عاقل بود، میامد تو دفتر کارش میشست و مردم میامدن میرفتن اشکالات داشتن جواب میداد و و همین کاران رد و فتح میدن، خیلی عاقل. اما شب که میشد حالش به هم بخورد، حالش به هم بخورد، مثل که یه مقدار شب به تعبیر ما روانه میشد شب. گفتن چطور؟ گفت شب که میشد میامد از اتاق بیرون، گاهی من میدیدم میاد تو حیات اتاق این صورت میداشت رو زمین، ای میداشت و گریه میکرد و گریه میکرد. شب که میشد حالش به هم بخورد، نمیفهمید که یعنی چه کارش میشد. خوش به حال اونهایی که این چنین وضعیت، خدایا از این حالات به لطف و کرمت و حق این ماه عزیز نصیب همه ماها بفرما. لله قون اذا من جنه قام من الفرش للرحمن عبادا همو اذا Oh, کسی اونجور نیست، همین حالا قنیمت بشموریم ماه رمضان و در خانه پروردگار و همه باید قنیمت بشموریم. آری مولا یا مولا انت المحسن و انا المسیء، خدا من گناهکارم، من بدکارم، من آلوده شدم، تویی که محسنی احسان میکنی. مولای یا مولای انت المحسن و من المسیح و یرحم المسیح الا المحسن. مولای یا مولای مولای یا مولای انت المعافی و انا المبتلا، خدا من گرفتارم، گرفتاری های جسمی، گرفتاری های روحی، گرفتاری های مختلف، تویی که میتونی همه اون گرفتاری ها رو برطرف کنی. مولا یا مولا انت المعافی و انا المبتلا و یرحم المبتلا الا المعافی. آری این عزیزان حالاتی داشتن بسیار شگفت انگیز، همه جا درس توجه به خداوند متعال دادن، عزیزانشون تربیت شدگان دامانشون. اینجور به ذهنم زد عرض کنم بی بی زینب علیها السلام دل شب در اون شب یازدهم و اون گرفتاری های عجیبی که دیدن، بازو هم وقت نماز شب که شده نماز شبشون رو خوندن، در چه شرایطی بودن. شب یازدهم عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتادن، شهید شدن. بچه هاشون تو بیابان پراکنده شدن، بچه هایی که بعدشون فوت شدن از تو بیابان جمعشون کردن، تو اون شرایطی که قابل توصیف نیست همچه که وقت نمازشم شده، بی بی به یاد پروردگار نماز شب خوندن جان به قربانشون، ولی اینجور نمشدن که دیگه نتونستن ایستادن نماز بخونن، نشستن نماز بخونن. ایوه السلام علیکم یا اهل بیت نبوه.